امیدوارم بهتون خیلی خوش بگذره، عاشقانه دوستتون داریم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. پس بشنوید علم نافع رو.
علم نافع، علم نافع.
تاریخچه پیدایش و ریشه‌یابی تاریخ علم در اروپا چیست؟ انقلابات علمی و پارادایم‌های علمی چگونه رخ می‌دهند؟ اثرگذاری فلسفه علم در جهان امروز چگونه است؟
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجوی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع بررسی علم و فناوری در جهان با تاکید بر فلسفه علم در اروپا در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه جناب دکتر حمید قاضی زاده، استاد مدعو گروه علم و اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی هستند. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب برای شروع بحث میخواستیم یه تاریخچه‌ای از پیدایش و ریشه‌یابی تاریخ علم در اروپا رو لطف کنید که برای ما و شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم، سلام مجدد خدمت شما مجری محترم و شنوندگان خوب برنامه گفتگو و برنامه‌هایی که در حوزه علم و تاریخ علم و فلسفه علم هستش.
متشکرم.
در شروع کار و شروع این گفتگو، آغاز این گفتگو، من میخوام با این نکته شروع کنم که اگر ما بخوایم در حوزه خاستگاه پیدایش فلسفه علم و چگونگی رشد و ظهور علم که به پیشرفت‌های چشمگیری که در عصر حاضر دامن زد بپردازیم، نیاز است که با یک تدبر و تعمق خاصی نسبت به این حوزه تمرکز داشته باشیم و با رصد تک تک فعالیت‌هایی که نظرورزان و اندیشمندانی که در این حوزه انجام دادن بتونیم به یک نتیجه مطلوبی انشاءالله برسیم.
درست.
حالا برای ادامه من در خدمت شما هستم، شما سوالتون
رو بفرمایید. بفرمایید که عرض بنده اینه که می‌خواستیم یه تاریخچه در مورد خود ریشه یابی تاریخ علم و بحث خود به صورت خاص فلسفه علم رو در اروپا بیان بفرمایید. حالا ببینیم که چجوری اصلا چی شد که بحث علم در اروپا رشد پیدا کرد، رشد و نمو پیدا کرد در کشورهای مثل حالا بریتانیا، فرانسه یا آلمان که خواستگاه‌های علمی در اروپا بیشتر میتونیم از اونها یاد کنیم. ببینیم چه ریشه یابی میتونیم بکنیم تو این بحث تاریخی.
خب اینکه جناب عالی هم اشاره کردیم، ما اگر بخوایم به طور ریشه یابی و اینکه به طور یک سیر تاریخی به این موضوع نگاه کنیم،
بله،
میتونیم این گونه مطرح کنیم که اصولا در ریشه یابی حوزه تاریخ علم و فلسفه علم یا به اصطلاح History and Philosophy of Science،
بله،
باید دقت کنیم که نمیتونیم تاریخ علم رو از فلسفه علم جدا کنیم و به عبارتی این دو رشته رو بی ارتباط با یکدیگر تصور کنیم. توضیح میدم در این مورد که مثلا اگر هدف ما تمرکز بر تاریخ علم و اون پیدایش خاستگاه علم در مثلا غرب و جهان غرب هستش، اینجا جا داره من توی پرانتز یه نکته رو یادآور بشم، این که اگر آنچنان که برخی از صاحب نظران در این حوزه بیان داشتن، باید توجه کنیم که ریشه های این گونه علوم آن گونه که امروز به آن توجه میشه هرچند در غرب نهفته و بسیاری از آن دارن که این رشد و خواستگاه علم در غرب ریشه گرفته و رشد پیدا کرده، ولی نباید به اصطلاح اون وجود غنای بسیار زیاد فلسفه اسلامی از جمله فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، حکمت مطالعه و نهمات چشمگیر و فراوان فیلسوفان مسلمان همچون سهروردی، ابن سینا، ملا صدرا و سایر از این عزیزان رو در این زمینه در نظر نگیریم به اصطلاح، چرا که نیاز تا در این زمینه تعمق و تدبر بایسته صورت بدیم تا در این حوزه‌ها نیز فعالیت هایی که از طریق این اندیشمندان اسلامی صورت گرفته به طور مقصود مورد نقد و نظر واقع بشه. خب تاکید میکنم چون برنامه ما تمرکزش خاص بر فلسفه تاریخ علم در حوزه جهان غرب و خاص اروپا هستش، خب ببینید اگر بخواییم به صورت ریشه یابی و خواستگاه پیدایش فلسفه علم در جهان غرب رو مورد بررسی قرار بدیم، من سعی میکنم که مثل برنامه های پیشین از تاریخ بعد از قرون وسطا شروع کنیم، چون قبل از اون و اون دوره های توماس اکیوناس قدیس و سایر فلاسفه و علومی که در اون حوزه بوده منجر میشه وقت برنامه رو به درازا بکشه و از اون به اصطلاح اون نکات اصلی مطلب ما غافل بشیم و خدای ناکرده به اصطلاح برنامه ما به نوعی ابتر بماند. اجازه بدید که ما شروع کار رو با مبنا قرار دادن قرن 17 میلادی آغاز کنیم. در قرن 17 میلادی در غرب یک تحولی رخ داد و اون تحول چه بود؟ انقلاب علمی بود، ساینس ریولوشن بود، عمیقا در فرهنگ و نگرش و تفکر اندیشمندان و حتی مردم عادی اروپا تأثیر به سزایی گذاشت. در این قرن با حضور اندیشمند بارزی همچون فرانسیس بیکن خردمند که در خصوص روش تحقیق و تدوین یک الگوی جدیدی از انجام تحقیق و پژوهش اومد، انگاره‌های نوینی را مطرح کرد که باعث شد زیربنای انجام تحقیقات و مشاهدات علمی دانشمندان به طور چشمگیری عوض بشه.
درسته.
خب در همین راستا بود که فعالیت‌های دانشمندان زیادی صورت گرفت که میتوان سرآغاز تحولات جدیدی در این قرن محسوب بشه و از اونا یاد کنیم. خب در همین راستا اگر عزیزان خاطر خیلی از شنوندگان عزیز استعداد دارن که پیشرفت‌های تکنولوژی و رشد مباحث علمی در این قرن شاید بتونیم نام ببریم نظیر دستاوردهای کوپرنیک و کپلر در نجوم بودن، نیوتن و گالیله در فیزیک بود، من به صورت گذرا دارم فقط اشاره میکنم، دکارت، رن دکارت در ریاضیات و فلسفه و سایر اندیشمندان. همچنین میتونیم که از این دگرگونی ها که اون داستان معروف دادگاه گالیله و مرگ او شاید بتونه تغییر اساسی در بنیادهای فکری متفکران آن دوران سبب بشه که یواش یواش داره این خواستگار شکل میگیره.
درسته.
در واقع علومی که توسط این دانشمندان دچار دگرگونی و تحول شد علوم طبیعی بود. اگر نیاز شد در مورد تغییر نحوه تفکر نسبت به یک موضوع و پیدایش علمی جدید که در نگرش علمی توسط تامس کوهن با عنوان خاصگاه پارادایم ها نیاز بود، من توضیح بیشتری خواهم داد و در این اگر
بله.
برنامه اجازه بده
چند بگونم قطعا ما این بحث پارادایم شیفت ها و خواستگاه های انقلابات علمی رو احتیاج داریم. همینجا هم اتفاقا موقعشه که بفرمایید در رابطه با مباحث تغییر در پارادایم های فکری، پارادایم های توی علم که مطرح میشه، اینجا همین مطلب رو لطف کنید که مبسوطتر توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببین من فقط یه چند لحظه کوتاه اون ادامه اون تاریخ رو خیلی گذرا عرض کنم تا برسم به بحث پارادایم ها و دلیل ظهور پارادایم و اثراتی که پارادایم بر جامعه علمی میگذارد به اون اشاره خواهم کرد.
بفرمایید.
خب خواهش میکنم. ما عرض کردیم که در قرن 17 که فرانسیس بیکن ظهور کرد، حدود اگر اشتباه نکنم 50 یا 60 سال پس از اون ساینس ریولوشن یا انقلاب علمی که در کشور غربی روی داده بود، چهره‌های شاخص دیگه هم ظهور کردن که سرآمد این چهره ها آیزاک نیوتن بود، یک طبیعی شناس معروف انگلیسی که پس از اون کتاب معروف خود با عنوان اگه اشتباه نکنم اصول ریاضی و فلسفه طبیعی که در سال 1675 یا 77 اگه اشتباه نکنم منتشر کرد، اومد این کتاب یکی از تأثیرگذارترین دستاوردهای انقلاب علمی بود که در اروپا اینو به منصه ظهور رسوند.
درسته بله.
خب بعد از آیزاک نیوتن ما میایم با اندیشه های دکارت فیلسوف فرانسه و پس از نیوتن با چهره‌های دیگری نیز روبرو میشه که حالا من خیلی گذار دارم عبور میکنم. میخوام به این مطلب برسم که در بررسی سیر تحول حوزه‌های علمی منطقه اروپا، ما به ریشه های به اصطلاح رشته تاریخ و فلسفه علم بهتر متوجه خواهیم شد و میبینیم که یواش یواش به عصر روشنفکری و به تبع آن دوره رنسانس و سایر کارها خواهیم بسید. البته اشتباه نشه، رنسانس در قرن 17 افتاد و عصر روشنفکری در قرن 18 یعنی یک قرن بعد.
بله.
به هر حال این دوره و تاریخچه این دوره رو من میخوام با نام بردن فیلسوف معروفی به نام ایمانوئل کانت که یک دگرگونی عظیم در فلسفه علم و سنگ بنای فلسفه گذاشت به پایان برسونم و کارکردهایی که اهمیت و به اصطلاح خروجی ماحصل کانت داشت رو در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
بفهم.
اما شما مجری محترم و بزرگوار اشاره کردید به اهمیت پیدایش پارادایم. من در اینجا میخوام که یک گذری بزنم به تاریخ مقدار قبل‌تر که اصلا پارادایم چیست و چگونه به وجود آمد. ببینید تاماس کوهن یک بالا دامشناس یک فیزیکدان نامی بود. تاماس کوهن میاد بررسی میکنه در هر دوره ای یک بافت، یک نظر و یک ایده ثابته. یعنی اگر بخوانیم در یک حوزه ورود کنیم، حوزه علمی، به آسانی و با انجام تحقیقات صرف نمیتوان هیچ چیز را دگرگون کرد. تحقیقات این که با دقت و یک تدبر خاصی با یک تدبر اندیشمندانه نگاه کرد مثلا در اصل یونان باستان، آنجایی که قبل از کپلر به اصطلاح آنجایی که زمین مرکز عالم بود و همه معتقد بودن زمینیان که خورشید و ماه و ستارگان دور زمین میگردند، کپلر ثابت کرد که مثلا خورشید ثابته و زمین و ماه دور خورشید میگردند. ببینید این مهم نبود. چرا گالیله و دانشمندان اصل در همون اصل نتوانستن به مردم به دادگاه بقبولانند که آقا این تفکر اشتباهی هست؟ به این خاطر بود که مردم به آن تفکر باور داشتند و اعتقاداتشان نسبت به ثبات زمین و گردش افلاک همین بود.
درسته.
بنابراین پارادایم باید در ابتدا اون باور را پذیر بدهد و این تغییر باور سبب شد که کاپلر با این باور تغییر شیفت باور سبب شد که گالیله با اون انجام کاپلر با انجام تحقیقات خودش اثبات کرد که زمین ثابت نیست و خورشید ثابته و الی آخر قصه علی خازن.
درست.
منظور پارادایم در دل و در اعتقاد یک جامعه علمی رسوخ کرده و به ثبت رسیده. بنابراین دانشمندان اگر بخوان نسبت به یک تغییر علمی، یک انقلاب علمی عمل کنن و فعالیت داشته باشن، ابتدا باید به اون جامعه مورد تحقیق به اصطلاح اون جامعه آماری نسبت به آن موضوع چه عقیده و باوری دارن تا بتواند با شناخت باور آن موضوع نسبت به ارائه الگوی جدید که باور قبلی رو تغییر بدهد یک پارادایم جدید ایجاد کنند. این تغییر باور از یک موضوع به موضوع دیگر می شود پارادایم. خب شما همین الان ببینید، من خیلی خلاصه شاید تغییر پارادایم، این شیفت پارادایم در حوزه اصل مثلا ارتباطات و اطلاعات ببینید، مثلا دنیا اصل حاضر که همه دوست داشتن به صورت چاپی روزنامه، کتاب و سایر آثار و به اصطلاح رفرنس ها رو مطالعه کنن، سورس ها و منابع متون علمی رو مطالعه کنن، با یک تحول علمی اصل دیجیتال و فضای مجازی اومد. تغییر نگرش نسبت به که آثار چاپی به آثار الکترونیکی رو یواش یواش داریم میبینیم. مهمتر از اون در عرصه بانکداری، اگر شنوندگان عزیز انتظار و دقت کافی داشته باشن، ببینید قبلا و کمی تا حالا بانکداری حضور در شعبه بود، شعب بانکی برحال حضور و کارهایی که بانک انجام میدهد. یواش یواش با حضور دنیای مجازی تغییر کار بانک ها عوض شد، به جای رسید که امروز در دنیا بانک ها به حوزه برانچلس یا بانک های بدون شعبه که از طریق یک اپ یا اپلیکیشن تمامی کارهای به اصطلاح اعضا رحت رجوع می شوند، و اون تصوری که نسبت به بانکداری سنتی بود عوض شده و اون باورها نیست به اصطلاح با یک تغییر پارادایم شکل
گرفته
و عوض شده. من دفتر شما هستم در مورد تاریخچه این کار.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت کنید. با موضوع بررسی علم و فناوری در جهان با تاکید بر فلسفه علم در اروپا در خدمت جناب دکتر حمید قاضی زاده هستیم. جناب دکتر، در ادامه بحث و بحث تاریخیمون، به طور خاص آیا ممکنه روی علم با موضوع خاصی مثل پزشکی یا فلسفه و مخصوصا دوران رشد این علوم در اروپا یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید؟
خیلی ممنون از مجری محترم که به هر حال شنوندگان عزیز این اطلاع رسانی لازم رو، آگاهی لازم رو به هر حال به شنوندگان عزیز میدهد در مورد موضوع برنامه، و اینکه تمرکز ما بر خواستگاه و پیدایش علم در حوزه اروپا، منطقه جغرافی اروپا، و به طور خاص بعد از گذر از این تاریخ و پیدایش علم، گذر بر یک حوزه خاصی مثلا حوزه پزشکی، حوزه فلسفه و سایر حوزه‌های مرتبط باشد.
درسته.
من با توجه به اهمیت موضوع، اینکه در حوزه پزشکی ما فقط بنده واقعا اون علم لازم رو ندارم و فقط بسنده می کنم که در صاحب نظران و دانشمندانی که در حوزه پزشکی از الکساندر فلمینگ، کاشف پنسلین گرفته تا سایر پزشکان بارز و برجسته که در این حوزه بودن، اجازه می خوام گذر کنم، چون واقعا بحث پزشکی بحث تخصصی هستش و به صورت موردی به بحث فلسفه علم و خاصه در این حوزه، حوزه خود فلسفه به عنوان فلسفه مادر همه علوم و اینکه میتواند جامعه علوم باشد تمرکز میخواهی کرد و توجه شنوندگان رو به این حوزه من جلب میکنم. ببینید از آن فلسفه علم مخصوصا حوزه فلسفه در اروپا با دو دیدگاه آغاز شد. از ظهور پیدایش آدم یه مقدار بیاید این ورتر، از دوران یونان باستان و روم که مثلا دوران افلاطون و سقراط و سایر اندیشمندان بود، اگر بخوایم فلسفه رو بررسی کنیم که بعد امروزه به پیشرفت‌های دسترسی پیدا کرده، همیشه با دو جریان فکری فلسفه روبرو بوده: جریان تجربه‌گرا و جریان خردگرا. ادهی میگفتن که هر آن چیز را که تجربه کنیم وجود دارد و قابل شناخت است، و ادهی اذعان میداشتن که هر آنچه که خرد قبول کند و عقل بپسندد بس موجود است و شناخت آن میسر است. از این دو فاصله بگیریم، بیاییم تو قرن حدودا 300 سال پیش، در سال اگه اشتراکم 1724، ما با ظهور و یک تولد یک اندیشمندی به نام امانوئل کانت رو میشیم در حوزه فلسفه. کانت فارغ از هر گونه سوگیری نسبت به فلسفه و دو دیدگاهی که در فلسفه داشت و تاریخ فلسفه داشت، اومد فلسفه جدیدی را مطرح کرد که اگر وقت برنامه اجازه بدهد من در مورد این که چرا کانت به این سمت اومد و فلسفه‌ای که به نام فلسفه نقد و نقادی رو به منصه ظهور رساند و ما حاصل فلسفه کانت که امروز شاهدان هستیم چه بوده است، اگر زمان برنامه اجازه بدهد من در خدمت شما خواهم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم در این رابطه که توضیح بفرمایید در رابطه با همین بحث فلسفه کانت.
ببینید، هدف کانت از وجود طرح فلسفه نقادی به نظر خودش و به بیانی که در متون مختلف از آن داشته، شنوندگان عزیز توجه داشته باشند، در واقع مشخص کردن مسیر مطمئن علم بوده است. عزیزان به این جمله دقت کنن، مسیر مطمئن علم، مسیرهای علم، علم دستخوش مسیرهای مختلفی بوده، از مسیرهای نادرست تا مسیرهای درست، که هر کدام به فرجامی به تبع خودش منجر شده است که زمان برنامه اجازه نمیدن. اما هدف کانت این بود که با تدبر و تعمق خاصی که نسبت به دگرگونی های علمی اطراف خود داشت، میخواد این مسیر مطمئن علم رو بیشتر مشخص کنه و از آن به عنوان تکیه‌گاهی برای همه دانشمندان در زمانهای بعد خود استفاده کنند. از نظر دی، حالا این اندیشمند بزرگ امانوئل کانت، یک فیلسوف آلمانی، میاد موضوعات مختلف رو برای شروع کار مورد نقد و بررسی قرار میده که من به صورت گذرا از اون اشارات عبور میکنم. از نظر کانت، ریاضیات، علم ریاضی از قدیم در بین مردم تحسین برانگیز بود و در واقع این علم مسیر مطمئن علم را طی کرده است. همچنین اولین انقلاب علمی که از نظر کانت اشاره میکنه، انقلاب علمی که در عرصه ریاضی توسط تالس و پیثاغورس، اون مبحث مثلثات و زوایای مشابه مثلث که نمیخوام ورود کنم، به اونها پرداخته، به اونها اشاره کرد که، و این جمله را اگه اجازه بدید من اینو مطرح کنم که اون که کانت معتقد بود، تالس فهمید که نباید آنچه را که در این شکل همون مثلث میبینه یا حتی آنچه فقط در مفهوم محض شکل مثلث وجود دارد جستجو کند، بلکه باید از طریق اون مفاهیم خاصی که در درون ساختار اضلاع مثلث وجود دارد مفاهیم اصلی را بیرون بکشد. خب یک انقلاب ریاضی رخ داد که من ازش گذرم. دومین انقلاب رو از نظر کانت میاد گالیله و گلوله های سطح شیبدار که در حوزه علوم طبیعی رخ داد، و یا تروچلی اندیشمند ایتالیایی و اون جریان وزن هوا و داستان خاص داشت. سبایی مورده همین علوم طبیعی اشتال پزشک آلمانی و شیمیدان معروف آلمانی بود که در اون موضوع تبدیل فلز به اکسید و اکسید به فلز و مقدار معینی از وزنی که باقی میماند که در اون عرصه رخدادها و انقلابی رو به منصه ظهور رسوند، و در نهایت انقلاب کوپرنیکی بود که خود کانت اومد گفت ما و انسان در شناخت و در مسئله معرفت نسبت به متافیزیک، متافیزیک منظورش عالم بعد از این دنیا هستش یا ما برا اتبهه، به جای این که انسان تابع خارج باشد و ذهن دنبال روی خارج، انقلابش رو برعکس کرد، خب ذهن انسان اصل باشد و خارج مطابق ذهن. یعنی چی؟ یعنی این که به جای آن که من یا من نوعی یا من انسان چیزهایی رو که تجربه شده است، این که آبی جوش است، آبی داغ است، هوا سرد است، گلوله‌ای وزن دارد و قصد الهازا، بر اساس تجربه اینو به دست بیارم، در ابتدا من باید به ذهن خودم به عنوان یک وسیله نقاد، یک وسیله ابزار قابل اطمینان، این اطمینان رو بدم که عقل من میتواند چیزهایی را تشخیص بدهد و چیزهایی را تشخیص ندهد. در واقع با طرح این انقلاب که ذهن اصل باشد و خارج تابع ذهن و فرد است و تابع ذهن باشد، اومد عقل را به دو دسته تقسیم کرد، عقل نظری و عقل عملی. در واقع اومد با نگاه نقادی عقل رو به دو دسته تقسیم کرد که این دو دسته بودن که مسئله شناخت و معرفت نسبت به متافیزیک که یک مسئله بود کماکان از عرض کردم از دوران اگر اشتباه نکنم افلاطون یا قبل از آن، این مسئله کماکان در شبهه و ابهام بود، به مسئله متافیزیک با نگاه جدید و نگاه نقادانه پرداخت و نتایج جدیدی رو در این مسئله برای اندیشمندان به منصه ظهور گذاشت.
درسته.
اگه فرصت شد من توضیح بدم
این مسئله آیا توی راه‌های شناخت قابل اتکا هستش که ما بگیم صرفاً غیر از حالا خیلی مفتن از راه‌های شناخت، حالا راه‌های علمی آزمایش، مشاهده و حالا تجربه هست، حالا بیم بگیم که آن چیزی که عقلانی است رو ما بخوایم بحث کنیم خودش بحث میشه که آیا عقل خودش میتونه کامل باشه توی این مسئله و راه دقیقی برای شناخت هست یا نه، این رو یه مقدار باز کنیم که آیا ما میتونیم صرفاً بر عقل یا ذهن تکیه کنیم برای شناخت، یا یکی از راه‌های دقیق شناخت هست، راه علمی شناخت هست یا خیر.
خیلی ممنون، به نکته خوبی اشاره کردید، این که نظر کانت تمرکز بر عقل بوده و مجری محترم و سایر دوستان حتی خود بنده به عنوان یک خواننده در این حوزه کسی که مطالعه کرده است و به هر حال متون اندکی را در این حوزه تورق کرده است، سوال خوبی حتی در ذهن من تداعی شده است، اینکه آیا صرف اتکا به عقل میتواند مبنای درست شناخت باشد؟ نمیدونم سوال مجری محترم همین بود.
بله دقیقاً.
بله، اتفاقا پاسخ به این سوال و اندیشمندان مختلفی از خود فیلسوفان غرب نظیر هگل و هایدگر و سایر اندیشمندان و فلاسفه اسلامی از وارثترین آنها مرحوم استاد علامه طباطبایی، استاد سایر اساتید اسلامی در این حوزه، محمد تقی مسوایی هستی مرحوم علامه مسوایی هستی و سایر اندیشمندان در این حوزه پاسخ دادن.
بله.
اما نظری که در اینجا مطرح است، خود کانت هم اشاره کرده است، اومده حلقه واسط شده میان عقل گرایان و تجربه گرایان. خب سوال اساسی همین بود که آیا صرف اتکا به عقل میتواند مبنای درست شناخت باشد؟ کانت نیز در کتاب نقد عقل محض خود به این نکته اشاره کرده است که من کانت منظورش نیومدم فقط به عقل یا فقط به تجربه بدون عقل اکتفا کنم، بسنده من میزان اعتماد من به هر دو شیوه است و به همین خاطر دانشمندان و صاحب نظران مختلف از آن دارن که انقلابی در این حوزه رخ داده است. کانت با طرح دو عامل یا دو حسیات به اصطلاح من میخوام بگم با اون طرح استعلا یا اون به اصطلاح اون نهاد یا اون سرشتی که در وجود انسان هستش، اومد پل ارتباطی میان عقل گرایان و تجربه گرایان شد، به نوعی که با طرح زمان و مکان به عنوان حسیات استعلایی سرشتی که در وجود آدمی هست تجربه نشد و سرشتی که در وجود آدمی هست در حد نگرش هست و هنوز به معنا تبدیل نشده. مسئله زمان و مکان از آن میتونن در توی اینترنت و توی موتور مختلف سرچ کنن جستجو کنن. با طرح این دو موضوع در واقع حلقه اتصالی شد نسبت به اون شکاکیتی که دیوید هیوم نسبت به عقل داشت و میگفت هر آنچه تجربه بگوید و نسبت به اون دیدگاهی که اسپینوزا و یا سرآمد اونها رنه دکارت داشت، در واقع نقطه اتصال این دو گروه رو درست کرد با طرح زمان و مکان یا حسیات استعلایی. فرصت و برنامه مجال این رو نمیداد که من وارد جزئیات بشم. اما صرف این نکته رو بسنده خواهم کرد و تاکید میکنم که کانت با طرح این دو نکته، یعنی زمان و مکان،